شناخته باشه از زبان جناب مولوی، زبان گرمش که این رابطه خدا با خلق رو توصیف میکنه. سوالی که حضرت داوود میکنه از حضرت اکبر، چند بیت رو فقط میخونم که توضیح کوتاه هم بدم.
بله.
داوود گفت ای پادشاه، چون بی نیازی تو زما، حکمت چه بود آخر بگو در خلقت هر دو سرا. این سوالیست که حضرت داوود میپرسه و جسارتا همه ما هم در طول تاریخ با این سوال درگیر بودیم، بنده هم درگیرم، شما هم درگیر، همه، که این اصلا جهان برای چی آفریده شد. حق گفتش ای مرد زمان، گنجی بودم من در نهان، جستم که تا پیدا شود آن گنج احسان و عطا. آینه‌ای کردم عیان، رویش دل و پشتش جهان، پشتش شود بهتر ز رو گر تو ندانی روی را. اینجا که حضرت فرد توصیف میکنه، اولا به جناب داوود میگه ای مرد زمان، نبی زمان. و این میتونه زمان ما هم باشه. ما هم این پرسش رو داریم که چرا خلقت و آفرینش و عالم و کائنات به وجود آمدن. به تعبیر حضرت حق، من یک گنج نهان هستم که این گنج رو میخوام پیدا بشه و یک آینه ساختم. این که انسان آینه است عیان، یک روی داره و یک پشتی، روش دل هست و پشتش جهانه و پشتش بهتر از روی اون جهان اگر نسبتی پیدا بکنه. بعد حالا ابیات ادامه پیدا میکنه، من فقط چند بیت ابتدایی رو خوندم که بگم این فلسفه خلقت و حقیقت محمدیه که حالا شما اشاره کردید مبتنی است بر رابطه انسان و خدا که بی زمان، بی مکان، ازلی، ابدی و سروری است.
سپاسگزارم. شبهای تهران رو میشنوید با موضوع عشق در ادبیات عرفانی، شما و صحبتهای قشنگ و زیبای جناب احمد خالصی. بر
خواهش میکنم. حالا زیبا و قشنگ که ما انتخاب کردیم از متون عرفانی، امشب متون عرفانی،
این انتخاب هم خیلی مهمه.
حالا تلاش میکنیم که آره، چون قبلا که با شما صحبت شد و با جناب بنی هاشمی تهیه کننده محترم برنامه، گفتیم خب در مورد عشق بخوایم صحبت بکنیم شاید نیاز به شب‌های متعدد باشه در این مورد که بره. علم عشق رو اصلا بشناسیم. امشب گفتیم خب در
جایی که سلطان خیمه زد قوقا نموند آم را به هر حال این شما انقدر خوش صحبت و خوش سخن است.
خواهش از کردم که امشب در مورد فلسفه آفرینش یا اینکه عشق الهی، عشق انسان به خدا و حالا طبق یک تعبیر مجازی عشق حضرت حق به جلوه‌گری و تجلی و حدیث کنز مخفی که عشق نامه نامیده شده، بنابراین ما میتونیم یک برداشت متفاوتی از متون عرفان اسلامی داشته باشیم که اینکه خود ظهور عشق، اینکه فرمودید که عشق از کجاست و مبدأش آیا عاشق یا معشوق، آیا ما عاشق هستیم یا معشوق، مبتنی است همه اینا بر اون نحوه نگاه ما به تجلی. من چند سطر انتخاب کردم از جناب روزبهان بغلی، شرح شطیات رو، کتاب بسیار عجیبی است. حالا خیلی کوتاه اینجا بگم که شط یا شطحیات که بعضی هم تلفظ کردن یک نوع گزاره خاصی است برای مخاطبان محترم عرض بکنم که عده‌ای از عارفان در غلبات وجد وقتی که دچار احوال بی خودی و بی خیشتنی میشن کلماتی رو به کار بردن یا جملاتی که شطگونه تلقی شده و اینکه میگن یک ظرفی است که پر شده و لبریز شده و اون کلمات رو باید خارج از معنای ظاهری برداشت بکنیم و تلقی داشته باشیم. روزبهانه برقی از عارفان بلند مرتبه ما در شرح شطحیات خودش اومده شطحیات بلند مرتبه عارفان رو نقل کرده، مثل بایزید و ابو سعید و حلاج و دیگران، و اونها رو شرح کرده که اینا چگونه این جملات شگفت‌انگیز مثل فرض کنید انا الحق حلاج لیس فی جبتی الا الله و جملات سوی الله ابو سعید ابو یزید، اینها چگونه میتونن معنا پیدا بکنن. در شرح شطحیات به همین یحبهم و یحبونه که کریمه قرآنی است اشاره کرده و خداوند رو توصیف کرده و شرح شطحیاتی داده که عارفان گفتن در مورد واژه حب و در مورد تعبیر عشق الهی. میگه که حق را صفات خاص است و او بدان موصوف، چون به عشق در فعل نگاه کند جهان را به ارادت بیافرید. این عشق عموم است، چون عاشق را بدین عشق پدید آورد به ذات قدیم در آن نگاه کند. اینجا داره بیان میکنه جام روزبهان بغلی که عشق قدیمه. قدیم رو هم به معنای ابتدا و بی زبان باید لحاظ کرد، نه قدیم در برابر جدید اینجا با. و بعد توصیف میکنه، چون یه مقدار طولانی من سطرهای خاصی رو از اون انتخاب کردم. آن دوستی حق است انبیا و اولیا را، یحبهم و یحبونه، خالص صفات قدیم دان، منزه از رقت طبع و تغییر. این که رقت طبع رو برای انسان به کار برده، انسان هست که دچار تغییر و تغییر میشه، و این تعبیر یحبهم و یحبونه که من اونها رو دوست دارم و اونها منو دوست دارن، این تعبیر بی زمان بی مکانه و دچار تغییر و احوالات و دگرگونی نمیشه، ثابت و بله فرازمانیست. او در قدم به جمال خود عاشق گشت. این شطح دیگه آقای دوانگر، این که بگیم در قدم به جمال خود عاشق، همون که عرض کردم جمال هست و اون تعبیر جناب مولانا که خواهان جلوه‌گریست. لاجرم عشق و عاشق و معشوق یکی آمد، چون خود عاشق خود شد. یکی از بلند مرتبه ترین شطحیات همین جمله است که چون خود عاشق خود شد. یه مقدار ممکنه از ادب شرعی ظاهری خارج شده باشه،
از ایمان خارج انگار، ولی
از ایمان که حالا جسارت ما، ولی از ادب ظاهری خارج،
این ایمانه.
بله این ایمانه. البته همینجا بگیم با توجه به شرحی که عارفان دادن، اینکه حلاج رو بردار بردن، عین الغزات رو شمعاجین کردن، سهروردی رو بله و بسیار دیگر، این دلیل بوده که به ظاهر خارج از ادب ظاهری شرعی بوده و تلازم و تلاومی نداشته. اما کسانی مثل روزبهان بغلی، جناب مولانا، عارفان بلند مرتبه پس از اونها مثل ملا صدرا، میرداماد، جناب میرفندرس، که اونها شرح کردن که اینا به تعبیر عین ایمان هست.
بله.
که شما
اون عین ایمان بودنه چون از حوصله خلق به قول مولانا خارجه و عوام خیلی درکش نمی کنن، اون انگ کفر بودن رو بهش میزنن.
حالا با این شرح شرطیات یا مطلع دیگه میکنیم، داریم این تلاش میکنیم از این حالت عوامی حداقل خودمون خارج شیم. مثلا اینجا که روزبهان میگه چون خود عاشق خود شد، خواستم که حتما این توضیح رو بدم. و بعد ادامه میده که چون خود عاشق خود شد، خواست که خلقی بیافریند تا موقع عشق و نظر او شود بی وحشت و انس و سرمدیت خیش ارواح عاشقان را بیافرید، دیدشان به جمال خود بینا کرد، ایشان را بیاموخت که من پیش از شماها عاشق شما بودم، کنتو کنزن مخفیان. و ادامه میده که
هنوز من نبودم که تو در دلم نشست.
بنابراین این میتونه پاسخ خیلی کوتاهی تلقی بشه و مختصری به اون پرسشی که حضرت عالی مطرح کردید که این عشق کی هست. طبق این نظری که عارفان مسلمان ادعا کردن و بیان کردن، عشق کی نداره، چون ازلی و سرمدی است و ناشی از انگیزه ابتدایی است که حضرت حق داشته که جمال و حسن پدیدار بشه. این که حالا جناب شطاح فارس، یعنی آقای روزبهان بغلی شیرازی، بیان کرده و به شدت و با صراحت، یک کمی هم زمخت البته گفته چون عاشق خود شد، به یگانگی عاشق و معشوق هم برمیگرده که
به واحد شدن،
واحد شدن، آره، یگانگی عاشق و معشوق، این که بین عاشق و معشوق یک نوع یگانگی است. منتها همینجا به تعبیر درست شما ما این تذکر رو بدیم که از تشبیه باید دور شد.
بله.
دوچار اون قوقای عوام نشیم. حالا ما که علاج نیستیم، قرار هم نیست علاج باشیم، ولی دوچار این تردید هم نشیم که اینجا بر اساس یک برداشت و درک خاصی از متون ما باید مواجه بشیم با نسبت و رابطه‌ای که بین انسان و حق است. این یگانگی متهم به این نشه که ما دوچار حلول و اتحاد بشیم که به تعبیر شیخ محمود شبستری حرامه و حلول و اتحاد اصلا محاله. حالا من در مورد یگانگی عاشق و معشوق و وجود و موجود، یک همپیوستگی، همسویی، یگانگی و یگانگی ذاتی دارن، چند سطر انتخاب کردم از بهای ولد، سلطان العلماء، پدر جناب مولانا که هم عارف بلند مرتبه،
کتاب معارف،
از کتاب معارف بله معارف ایشون که آقای فروزانفر تحصیل کردن. من چند سطر میخونم
بهترین تحصیلش هم هست اتفاق.
بله فعلا بله بله. البته یه مقدار اون تعلیقات ایشون هم کمه که توی چاپای جدید من دیدم یک سری تعلیقاتی هم استادان دانشگاه اضافه کردن. آقای سلطان العلماء در مورد یگانگی عاشق و معشوق توصیف عجیبی داره که میگه اکنون صورت نفس وجود چون قبه‌ای بر روی دریای عدم برآمد، و یا چون کفی و تو آن را به نظر باطن دیدی، اما بر این شکل که اکنون است نبود لطیف‌تر بود اگر بدین شکل میدیدی وجود را در عدم، تو را تردد میشد، یعنی تردید میکردی که این دیدن به نظر ظاهر است و فرق نیست بین نون نظرین، اگرچه آن باطن است و این ظاهر، بلکه این ظاهر بنابر نظر باطن است که اگر این نظر باطن قائب بود به ظاهر هیچ نبینی. یه مقدار پیچیده شدی بعد، برخلاف سایر بخش های کتاب معارف که خیلی روان و خوشخوان هست، این چند ساعت پیچیده است. منتها حالا من به عمد انتخاب کردم چون بحث عشق الهی است و رابطه بین انسان و حق. میگه اکنون چون نظر کردم نفس وجود را که چگونه هست می شود و چگونه در وجود می آید، این پرسش رو تکرار بکنه جناب بهای ولد که نفس وجود چگونه هست می شود، این پرسشی است که همه ما داشتیم، حالا چه در این روزگار، همه انسان ها داشتیم در روزگاران مختلف. نفس وجود را که چگونه هست می شود و چگونه در وجود می آید، بر روی دریای عدم بدیدم و طالب آن شدم از الله که میان وجود با آرنده وجود چه حالت است. آرنده وجود یعنی خالق و وجود که حالا با موجودات باشیم، و میان طالب و مطلوب چگونه حالت است. همه را بدیدم و عاشق و معشوق را نیز که به چه نوع یکی‌اند و غیر نبیند و وجود این به بی وجود آن چرا نبود. همه را بدیدم، تکرار میکنم، طبق این بخش از کتاب معارف سلطان العلماء میگه طالب و مطلوب یکیست، عاشق و معشوق یکیست، وجود و آرنده وجود، آورنده وجود یکیست و حالت یگانگیست،
یعنی همون عشق یگانگی. میگه شهداد بلخی را از عشق پرسیدند، گفت ابتدای حال دیدم که عاشقم، سپس گمان کردم که معشوقم، چون نیک نگریستم بین عاشق و معشوق یک من فاصله بود، و چون من برخاست مستغرق عشق گشتم. جنید بغدادی هم در تذکری عطار هست که میگه که محبت بین دو کس ایجاد نگردد مگر اینکه یکی دیگری را گوید ای من. شبهای تهران رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون ای من گفتنی ها گفتمی، هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پروای او.
من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کاین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. ابیاتی که شنیدید از دفتر اول مثنوی معنوی، اثر فاخر مولانا جلال الدین محمد بلخی بود که بعد این بخش سرآغازش بود و بعد میرسه به عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور رو تدبیر کردن در صحت او. مولانا شیوه نگارش جالبی داشته، البته سرایش جالبی، که میگفته تمثیل های زمینی میآورده در عشق و با یک داستان شروع میکنه، بعد شما نگاه میکنید که از اون تمثیل یک بار میزنه به معنا و اصلا نگاه میکنید که دور از اون داستانی میشه که ابتدا بیان کرده و بعد کلا میره در مفهوم عشق موشکافی میکنه و میزنه به همون عشق غایی و عشق الهی. جناب خالصی، شنیدیدین؟
بله.
حریت رو
حالا من یه وعده بگیرم از شما و آقای بنی هاشمی تهیه کننده برنامه که یه برنامه مستقل راجع به نگاه مولانا به عشق بریم.
بله.
ولی انتخاب خوبی داشتید شما.
وعده هایی بسیار گرفتید.
حالا ما داریم میگیریم. آره، مخاطبان هم همراه ما باشن، همدل باشن، که چون واقعا دشواره. منتها انتخاب خوبی داشتید الان از این ابیات، به این دلیل که همین بحث ما که در مورد عشق است به عنوان محور خلقت رو مولانا در همین ابیات اندکی که حالا شما قرائت کردید وجود داشت. ببینید، مولانا همچنان که شما میدونید، مخاطبان محترم میدونید، این نینامه رو، این 18 بیت ابتدایی مثنوی رو پیش از این که مریدان درخواست بکنن که مثنوی بگو به سبک سنایی و قصه بگو و برای ما حکمت و دانش عرفانی رو بیان کن، این 18 بیت رو سروده بود. ظاهرا وقتی که ازش درخواست کرد جناب حسام الدین چلبی که 18 ابیاتی بگو، مثنوی بگو بر اساس حدیقه یا بر اساس الهی نامه، بر اساس آثار عطار یا سنایی و اسمم میارن، مولانا میگه من اینو از قبل گفتم و از دستار خودش این نینامه رو، این 18 بیت ابتدایی رو
بیرون میکنه.
و حالا این رو که عرض کردم، عشق محور آفرینش تلقی میشه. گر نبودی عشق بفسردی جهان. این که عشق یک عارضه نیست که ما انسان ها دوچار احوالات عاشقانه بشویم یا نشویم. بنده هم اگر وجود نداشته باشم، من انسانی دارم میگم، من خودم انسان، اگر احساس بکنم که حالا اگر وجود نداشتم، جهان، عالم و کائنات بر محور عشق به وجود اومده. تو بخش قبلی عرض کردم بر اساس حدیث
گنج پنهان، کنز مخفی، که حالا حدیث قدسی است. در مورد صحت و صقم این حدیث نمیتونیم صحبت بکنیم، انتسابش به حضرت حق یا نه. ما داریم میراث عرفانی رو توصیف میکنیم. میراث عرفانی زبان فارسی مبتنی بر این حدیث است. این ادعا رو میشه داشت، اما خود حدیث رو باید کسانی که وارد بحث الهیات میشن بررسی بکنن. من دارم عرض میکنم که عرفان اسلامی بر اساس این حدیث و این حدیث قدسی شکل گرفته، و البته کریمه قرآنی یهود بهم یهود بونه، و همچنین تفسیر خاصی که از آیه امانت میشه.
من این پرانتز باز کنم در مورد مولانا، چون داستان پادشاه کنیزک هم گفتیم، بخوانید مردم، خیلی زیباست این داستان. اونجا که کنیزک دیگه بیمار میشه،
بله بیمار میشه. حالا یه دم در روزگاه، حالا بعدن راجع به مولانا که سوالی وعده دیگه هم بگیرم،
چون در مورد اون 18 بیت که گفتیم که حسام الدین شلبی خیلی اصرار میکنه، ما واقعا این تفکرات مولانا به قلم نمی آمد. اگر حسام الدین چلبی فی مافی رو هم خیلی کمک کرد در نگارش، اما خیلی از عرفا بر این باورند که به خصوص مولانا پژوهان، که مولانا تمام آن چیزی که در همین 10 بیت یا 18 بیت ابتدایی بشنو از نی چون حکایت می کند، تمام داستان ها و تمثیل هایی که میاره در مثنوی معنوی در چند دفتر، عرفا بر این معتقدند و اتفاق نظر دارند که معانی تمام داستان ها برمیگرده دوباره به همان چند بیت ابتدایی که همان از کسرت به وحدت رسیدن.
حالا یه عده گفتن اصلا کل مثنوی این چند هزار بیت تفسیر همون 18 بیته، یعنی اون 18 بیت تفصیل پیدا کرده، مفصل شده، تفسیر کرده، تشریح کرده،
داستان‌های مفصل
در داستان. حالا بعضی از اون قصه هم امروزه مدار مشکل هستن. اینکه فرمودید مخاطبان رو دعوت کردید به خوندن این آثار، من درخواست میکنم که مخاطبان که میخواین قصه ها رو بخونن با همدلی بخونن. مثلا همین قصه که الان شما گفتید، شرح دکتر
کریمی زمانی هم هست،
شرح زیاده، بله شرح. خواستم الان بگم یه وعده بگیریم راجع به شرحهای مثنوی، دیگه وعده نمیگیرم. شرحهای متعدد هست، بله بخونن. شرحهایی که حالا مثلا آقای استعلامی در تصحیحی که دارن از مثنوی، اون تعلیقات و پانوشت‌هایی که دارن بسیار خوندنی است، و حالا آثار دیگری هم هست، آثار کهن‌تر هم هست، منتها نیاز به یک همدلی داره. حالا برگردیم به بحث اصلیمون که در مورد عشق هست به عنوان محور خلقت. یکی از کسانی که در تاریخ عرفان اسلامی میخوام یه صفتی به کار ببرم که بیان احساسات شخصی خودم رو داشته باشم، آقای توانگر، در این حال مراعات تاریخ ادبیات هم کرده باشم، بگم از بهترین، عجیبترین، شگفت انگیزترین متنها رو داره در مورد عشق الهی، جناب احمد غزالی است در کتاب سوان العشاق،
اونجا که حسن و عشق و هنر رو در کنار
هم قرار داده. این که اصلا عشق رو عرض میکنم، عشق نامه از تاریخ ادبیات عرفانی، اما در بعضی از متن‌ها هست که اون انگیزه و علت ذاتی خلقت توصیف شده، شکل شگفت انگیزی پیدا کرده، از جمله ابیاتی که شما خوندید از معنوی مثنوی معنوی جناب مولانا، و چند سطری که من انتخاب کردم از سوان العشاق. منتها اینجا بگم مثلا هانری کوربن، فیلسوف متفکر و زائر فرانسوی که میدونیم با حضرت علامه طباطبایی گفتگوهای متعددی داشتن و عرفان اسلامی رو خیلی زحمت کشیدن، آثار متعددی دارن در مورد سهروردی، ابن عربی، جناب ابن سینا و دیگران، در مورد احمد غزالی گفته که روانشناسی عجیب صوفیه. هلموت ریتر، مستشرق آلمانی که کتاب دریای جان رو نوشته و کتاب بسیار خوبی است، کتابم در مورد ابوسعید ابوالخیر داره، اون هم در مورد سوان العشاق غزالی گفته روانشناسی، روانشناسی عرفانی یا صوفیانه. این دو روانشناسی رو به معنای علم روانشناسی نگرفتن ها، این دو بزرگوار، یعنی جناب هانری کوربن و هلموت ریتر. اینجا روانشناسی به تعبیر روحشناسی است،
روان همون روح
به این تعبیر باید منتها روح باز نه به معنای روحی که از بدن مفارقه، بیشتر باید بگیم ذات انسان رو توصیف کردن. اگر بگیم انسان شناسی، روح شناسی، روان شناسی، این خب علوم جدیده،
چون روح در قرآن کریم هم خداوند به پیغمبر میفرمایند که اگر در مورد روح هست و پرسیدن، بگو که من امر رب،
قل روح من امر رب،
مال عالم امر.
بله اونم خیلی چیز عجیبی که در مورد اونم مولانا تفسیر عجیبی داره که
بل.
روح چرا از امر ربی شناخته شده. کتاب عرفان مولوی نوشته خلیفه عبدالحکیم، ترجمه آقای احمد میرعلایی و
یه مترجم دیگه الان چون حافظم کتاب رو امرام نیاوردن، کتاب عرفان مولوی نوشته خلیفه عبدالحکیم که در دهه 30 میلادی نوشته شده.
من خیلی
و مترجمش آقای احمد میرعلی است. اون در مورد روح شناسی قول روح من امر ربی نزد مولانا صحبت کرد.
من خیلی افسار کلامم رو میکشم به توصیه امیرجان بنی هاشمی که از موضوع دور نشیم. البته عرفان آزاد است دیگه، چارچوب نداره. مثلا
اشکال ما در مورد عشق داریم صحبت میکنیم. حالا من خودم پس برگردم به سوانح
مولانا. گاهی وقتا در مثنوی معنوی اینجوریه، میگه بعد از موضوع خارج میشه، چیزایی که نباید رو میگه هان داشتم میگفتم، دوره برمیگردم، میگه نباید اینجا رو میگفتم.
حالا با چیزایی که نباید بگیم رو نمیگیم، ولی اون چیزایی که باید بگیم خیلی زیاده، باید انتخاب بکنیم و یه نظم و نسق هم داشته باشه. ولی تو مولانا گاه قصه رو فراموش میکنه، ادامه نمیده، میره تو دفتر بعدی. ما تلاش میکنیم که اونگونه نباشیم. در کتاب جناب احمد غزالی که سوانح عشق رو، همین عنوان رو داشته باشید، سوانح عشق، سوانح العشاق تو تعبیر شده از عنوان کتاب، که عشق شناسی عرفانی است، از سوانح عشق صحبت کرده و اینکه عشق مبدا و منتهای وجود همه آدم ها.
مثل نجم رازی در مرصاد العباد،
بل مرصاد العباد میگه روح از عدم به وجود آمد، بر سرحد وجود عشق منتظر مرکب روح بود، در بدو وجود ندانم تا چه مزاج افتاد، اگر ذات روح آمد صفت عشق ذات آمد، خانه خالی یافت جای بگرفت، با عشق روان شد از عدم مرکب ما، روشن ز شراب بس دائم شب ما. و باز دو بیت دیگر رو ورده در ادامه همین بس که میگه عشق از عدم از بحر من آمد به وجود. خیلی شط عجیبی است. عشق از عدم از بحر من آمد به وجود، من بودم عشق را به عالم مقصود، این من انسان است، از تو نبرم تا نبرد بوی از دود، نبرم تا نبرد بوی از دود، سال و مه و روز و شب علی رغم حسود. حالا علی رغم حسود رو من بیشتر با معنای قافیهش میگیرم. ادامه میده، تفاوت در قبله عشق عرض است، اما حقیقت او از جهات منزه است. در ابتدای برنامه آقای توانگر فرموده بودید که راجع به عشق مهم صحبت کنیم و عشق حالا مجازی و عرفانی مراتبی داره، اما عشق واحده. به تعبیر حالا آقای غزالی میگه که تفاوت در قبله عشق عرض است، اما حقیقت او از جهات منزه است، که او را روی در جهتی نمی باید داشت تا عشق بود. میگه تا عشق روی در جهتی نداره. و این تفکیکی که اهالی ادبیات و عرفان داشتن که یه چیزی حقیقته و یه چیزی عرضه، یکی ذات و عرض، میگه حقیقت و ذات عشق از جهات و از جهت و از روی منزهه، ذاتش یگانه است، اما در قبله عشق ما به شکل عارضی ما تفاوت داریم. این که تفاوت رو توضیح میده. بعد حالا یه متلک کنایه عجیبی هم داره، توضیح میده، ابیات عربی میاره، ابیات فارسی میاره در سوانح العشاق جناب غزالی. این بیت رو میاره که گفتم صنما مگر که جانان منی، اکنون که همین نگه کنم جان منی. اینجا که در تمامی بیت گفته است، بعد بیت رو ادامه داده، مرتد گردم گر تو ز من برگردی، ای جان و جهان تو کفر و ایمان منی. که در بحث شطیات باز این ساعت پیش برمودی بودید که این عین ایمان است، ممکنه از ادب خارج بشه یا کفره،
کفرش همه ایمان شد.
بله.
چنین بادا،
میگه مرتد گردم گر تو زمن برگردی، ای جان و جان تو کفر و ایمان منی. بلا فاصله جناب احمد غزالی در این بیت ادامه میده، مگر میبایست گفت که بی جان گردم گر تو زمن برگردی. اون مصرع مرتد گردم گر تو زمن برگردی، میگه میبایست میگفت شاعر که بی جان گردم گر تو زمن برگردی، ولی کن چون گفتار شاعر بود در نظم و قافیه فرو ماند، گرفتاری عاشقان دیگر است و گفتار شاعران دیگر، حد ایشان بیش از نظم و قافیه نیست و حد عاشق جان دادن است. دو تا کنایه داره اینجا. یکی اول میگه به جای مرتد گردم گر تو زمن برگردی، باید میگه بی جان گردم، ولی میگه در نظم و قافیه اینا موندن. حالا بماند که واقعا شاعران در نظم و قافیه موندن یا بحث دیگری است، مولانا هم ادعا میکنه که موندن،
ولی از نظر وضع اولا اینجا ربطی به قافیه نداره، مرتد گردم
میتونی یا... یه کلمه دیگه انتخاب،
نه میتونی بگی بی جان گردم، ولی ربطی به قافیه نداره که آقای غزالی میگه ایشون به خاطر قافیه این بیت رو آورده. میخوام میگم این ایراد آقای غزالی یک محلی، یک تجلی است برای اینکه غزالی ادعا بکنه یا یادآوری بکنه که شاعران فقط در سخن ماندن و عاشقان اهل جان دادن هستند. ولی خود غزالی هم تو شعر استفاده کرد، بله بی جان گردن میگو، حرفش ممکنه درست باشه ولی این ربطی به قافیه نداره. عرضم اینه که مشکل قافیه رو برای شعر ما میپذیریم، اما این ایراد